أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين. در مسئله سه، امام رضوان الله تعالی علیه اینجور دارد که لو کان شیء تحت ید اثنین فید و کل من هما علا نصفه فهو محکوم به ملکیتهی لهما و قیل یمکن ان تکون ید کل منهما علی تمامه. تا اینجا بحث راجع به این بود که اگر کسی ید بر مالی داره، به معنای اینکه استیلاء تام بر مالی دارد، که استیلا هم گفتیم عرفیست و اختلاف پیدا میکند به حسب انظار عرف، حالا به همون معنایی گفتیم، اگر کسی ید بر مالی داره، این ید اماره مالکیت اوست و دلیل است بر این که این شخص مالک این مال است. این بحثی بود که گفتیم. در این مسئله، مسئله سه، فرض در این است که اگر دو نفر استیلا دارن بر مالی، دو نفر ید دارن بر مالی، آیا در اینجا هم ید اینها اماره مالکیت است و به چه نحو؟ فرضش مثلا فرض اینجور بکنیم که دو نفر توی خانه نشستند، ساکنند، هر دو سکونت دارن، هر دو کلید دارن، کلید خانه دست هر دوست و هر دو هم ادعای مالکیت، نه اینکه یکی میگه من نصفش مال منه، یکی میگه نصفش مال من. هر کدام از این دوتا ید دارند و ادعای مالکیت. فرض فرمود یک ماشینه، سند ماشین به نام یک کسی است که این اماره این است که مالک است، کلید ماشین دست دیگری است، سوارش میشه باش رفت آمد میکن. یا رو فرضی که سابق داشتن یه حیوانی رو یه نفر سواره و افسار ناف این حیوانم دست یه نفره، میخوایم ید درست کنیم، اونی که افسار دستشه داره حیوان رو میبره، این ید دارد به ایما، اختیارش دست اونه، هر جا میخواد میبره و ادعا دارد این حیوان مال منه. یه کسی هم سوار این حیوانه، خب اونم که سوار هست اونم اشراف داره، استیلا داره، ید داره، اونم ادعا دارد که حیوان مال منه. دو نفر ید دارن بر مالی و ادعا میکنن مالکیت. آیا میتونیم اینجا رو مقتضای قاعده بگیم که ید همینجور که گفتیم قبلا دلیل مالکیت هست، این شخص ید داره رو این مال، دلیل است که مالک است تمام مال را، اون دیگری هم ید دارد رو این مال، دلیل است که مالک تمام این ماله، این دو تا اماره با هم تعارض میکنن، یتعارضان، دو تا اماره داریم. ترجمه سامانی بود. اینجا هر کدام از این اماره ها یدی که این داره دلیل است بر مالکیتش نسبت به کل، اون یکی هم یدش دلیل است بر مالکیتش نسبت به کل. خب جمعش که نمیشه، یتعارضان یتساقطان، اینا تساقط میکنن که ان این یدی برش نیست. مقتضای قاعده اینه، ولی بزرگان نگفتن این حرف رو که بگیم بر اساس مقتضای قاعده باید بگیم این دو نفر که ید دارن رو این مال، دو تا اماره است با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، که ان اینجا یدی بر این مال نیست. این مقتضای قاعده اینه، ولی قائل نشدن. مشهور قائل هستند به این که اینجا ید هر کدام اماره برای نصفه، در اینجایی که دو نفر باشن اماره میشد برای مالکیتش نصف. ید این اماره است برای این که این نصف مالکه، ید اونم اماره است که نصف مالکه. ترجمه فرمودید نصف مشاع. اگر دو نفر باشن، اگر این عین در اختیار سه نفره، چون بحث ما در این است که بیش از یه نفر ید داره، اگر سه نفر ید دارن، سه نفر تو این خانه ساکنن، هر سه سکونت دارن، کلیدم دارن، مدعی هم هستن مالکیت، اینجا بگیم ید هر کدام علامت مالکیت کسر مشاعیست، سه نفرن سلس، هر کدام مالک سلس است. یدش اماره است برای این که مالک سلس ماست. مشهور اینجور قائل شد. پس گفتیم در اینجایی که چند نفر ید دارن، حداقل دو نفر ید دارن رو مال و استیلاء بر مال دارن، مقتضای قاعده این است که بگیم اینها ید هر کدام دلیل مالکیت است نسبت به کل، تعارض میکنن، تساقط میکنن، که انه لا ید بر این مال، کسی ید نداره. ولی گفتیم مشهور نفرمودن، بلکه قائلن به کسر مشاع که ید دلیل است بر مالکیت یک سهم از این عین، سهم به نحو کسر مشاع. دو نفرن نصف، سه نفرن ثلث، چهار نفرن هر کدام مالک ربع. تعبیر امام هم در این مسئله اینه، مسئله سه، لوکان شیعون تحت ید اثنین، یه مالی تحت ید دو نفر است، این حالا حد اقل، دو نفر استیلاء بر مال دارند، میفرماد فید و کل منهما علا نصفه، ید هر کدام بر نصف این مال هست، فهوه محکومون به ملکیتهی لهما، پس این دو ید بر این مال دلیل ملکیت است، تساقط نمی کنه، اماره است بر ملکیت. منتها اگر یه نفر تنها بود، ید اماره ملکیتش بود نسبت به تمام، دو نفرن، این دو نفر یدشون اماره است بر ملکیت هر کدام نصف مشاع. اگر سه نفر باشن، ید هر کدام دلیل است بر ثلث مشاع. این بر خلاف مقتضای قاعده است، اما مشهور اینجور قاعده. حالا وجهشو عرض میکنم، عرض کنم که در مقابل این قول مشهور، قولی هست که مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون قائل شده امام هم نقل میکنه، فرمود وقیل در مقابل قول مشهور گفته شده است که یمکن ان تکون ید و کل منهما علا تمامه. چرا ما دست از قاعده برداریم؟ همون قاعده‌ای که اقتضا می‌کرد ید دلیل ملکیت است، ید معناش استیلای بر مال است، اینجا هم همون قاعده رو بیاریم پیاده کنیم، بگیم که دو نفر ید دارن بر این مال، یعنی دو نفر مستقلن استیلاء بر این ید بر این مال دارن. چرا نگیم هم این ید دارد یعنی استیلا دارد به نحو استقلال بر این مال، و هم اون یکی ید دارد به نحو استقلال بر این مال، استیلای تام. دو نفر هر کدام استیلای تام مستقل بر این مال دارد، کما این که وقت میگیم ید هر کدام و استیلاء هر کدام بر مال به نحو مستقل تدل علی چی؟ ملکیتش. بنابراین دو نفر مالک این مال هستند به نحو استقلال، هم این مالک کل این مال است، هم اون مالک کل این مال است. قیل یمکن ان تکون ید و کل منهما علا تمامه، یعنی استیلا، استیلا هر کدوم بر تمام مال دارن. بل عرض میکنی بل یمکن ان یکون شیء واحد لمالکین علا نحو الاستقلال. اینم قیله مونتا امام فرماد و هو ضعیفون. پس دو قول در مسئله اینجا نقل میشه، یک قول این که بعد از این که بگیم قاعده مقتضای قاعده این است که دو تا اماره است با هم تعارض میکنن تساقط میکنن و اینجا میشد که هیچ کدوم ید ندارن، این مقتضای قاعده است، اما نگفتن مقتضای قاعده را. مشهور قائل شدن که این دوتا عرض کنم که ید دارند، یدشون بر کسر مشاع میشه، دو نفرند هر کدام ید بر نصف مال دارند، این قول مشهور. قول غیر مشهور این که نخیر هر دو مالک تمام مال هست، یا اگر سه نفرند چه اشکالی دارد سه نفر هر سه مالک باشند تمام این مال را، سه تا مالک داره این یک مال. این قول مال مرحوم سید است در ملحقات عروه. عبارت مرحوم سید اینه که لا مانع من اجتماع یدین مستقلین على مال واحد. فرمود چه مانعی دارد؟ دو نفر ید دارن، ید گفتیم یعنی استیلا، دو نفر استیلا دارن یدین مستقلین، این یه نفر استیلا دارد بر تمام این خانه توش نشسته است، اونم استیلا دارد بر تمام این خانه در اختیارش توش نشسته است، کلیدش هم دستشه. پس این فرض اول، چند تا فرض داره ایشون، یکی یکی میگه. پس لا مانع من اجتماع یدین مستقلین علا مال واحد. بل الاقوا جواز و اجتماع المالکین المستقلین لمال واحد. اول استیلا رو تصور میکنه که دو نفر ید داشته باشن رو یک مال، استیلاء تام، نه بل اشتراک مستقل، اون یکی مستقلن استیلا دارد اونم مستقلن استیلا دارد. خب هر استیلایی هر یدی دلیل مالکیت است. پس میگیم بله لعقوا جواز و اجتماع مالکین المستقلین لمال واحد، دو نفر مالک مستقل یک مال هستن. مثال میزنه ایشون، میگه در اسلام در شرع ما نظیرشو داریم، تحقق پیدا کرده. مثالش مثل چی؟ مثال زکات، مثال خمس، وقف برای فقرا، وقف برای علما، برای طلاب. اینا کی مالکه؟ اونجایی که میگیم وقف بله سادات مالکن خمس را، سهم سادات، سهم عرض کنم که سادات مال سیده است، زکات ملک فقیر است، یعنی عنوان نوع فقرا مالک. بنابراین اگر این فقرا دو نفرن، هر دو مالک، هم این مالک است هم اون. اگر ما تمام زکات رو بدیم به این یکی، خلاف مورد عمل کردیم، به فقرا دادیم، به مالکش دادیم. اگر تمامش رو دادیم به اون یکی، به مالکش دادیم. پس زکات ملک است برای فقرا به معنای مصرف، که باید مصرف اونا بشه. ملک اینجوری، ملک به معنا بیان مصرف، که ملک اوست یعنی باید در اختیار او گذاشته بشه، صرف او بشه. خب دو نفر فقیر داریم، هر دو مالکن، به هر کدوم تمامشو بدیم اشکال نداره. نه دیگه، این یه حرف دیگه است که نصفشو به این. اگر ما اینجور فرض کنیم که این تمام مالک هست، یعنی فرض این فقیر مالک هست، خب این دوتا فقیر هست، بله. خب حالا یه اونو عرض میکنیم. یا اگر گفتیم مثلا وقف کرد برای طلاب، دوتا طلبن الان، برای علما وقف کرده، دو نفر هست، سه نفر هست، به هر کدوم دادیم؟ به مالکش دادیم. بنابراین پس مثال داریم جایی که فرض به فرض بتونیم بکنیم که دو نفر مالکن بل استقلال. وقتی ید در اختیار او گذاشتیم، این ید دارد ید مستقل بر تمام این زکات یا سهم سادات، یا اگر وقف است برای دو نفر در اختیاری گذاشتیم، ید بر همش دارد و مالک تمامش هم. این بعد باز از این ترقی میکنه. پس این دو تا مطلب، یکی استیلاء مستقل بر تمام مال برای دو نفر، بعد فرمود بله لعقوا جواز و اجتماع مالکین، مالکین مستقلین علا مال واحد. مثالش هم مثل زکات که نوع مورد وقف است، وقف شده برای نوع فقیر نه فرد. سوم بل لا مانع من اجتماع مالکین شخصیین، نه نوع مثل فقرا. دو تا مالک شخصی روی یه مال شخصی، هم این مالک تمام باشد هم اون مالک تمام. بل لا مانع، چیزای جدیده، بل لا مانع من اجتماع مالکین شخصیین ایزن بر مال واحد. مثالش فرماد مثل اونجایی که کسی وقف بکنه مالی رو برای دو نفر، بگه من وقف کردم این خانه رو برای زید و عمر. خب زید و عمر هر کدام مالکن بل استقلال. او سالهما، وصیت میکنه، میگه بعد از من این خانه ملک زید و عمر باشد، بدید دست اونا. به هر کدوم دادیم به مالکش دادیم، به زید بدیم به مالکش دادیم، اون دومی هم دیگه حق اعتراض ندارد، دادیم به مالک، خلاص شد دیگه، موضوع نموند، او دیگه حق اعتراض ندارد. به هر کدوم اول دادیم، مثل سهم فقیر میدادیم، به هر کدوم اول دادیم اون دیگه حق اعتراض ندارد. مالی بود مالک داشت، دادیم بهش، تحویلش داد، دیگه موضوع نداره. اینجا مالکین شخصیین، هر دو زید و عمر مالک این دار میشن، بنابر وقف یا بنابر وصیت. تحویل هر کدوم زودتر دادیم به مالکش دادیم. عرض کنم که فدعوا، چون فرمود فدعوا عدم المعقولیه لا وجه له، کسی ادعا کند آقا معقول نیست که دو نفر مالک بشن نسبت به یه مال، مالک مستقل تمام مال، این یکی باشد باز زید عمرم مالک مستقل تمام مال، فدعوا عدم المعقولیه لا وجه له، اقوا دلیلش امکانش شده، تحقق پیدا کرد، چطور میگید معقول نیست؟ کما باز مثال بعدی، کما لا مانع من جواز کون حق واحد لکل من الشخصین. این در ملک بود که میشد دو نفر مستقل مالک یک چیز بشند، در حق هم همینجور، در اونجایی که مثلا حق فسخ هم برای مالک برای بایع میذاریم هم برای مشتری، یه فسخ که بیشتر نیست که، فسخ معامله است، یک حق فسخ بیشتر نیست، میگیم هم مالک حق داره به نحو استقلال، هم بایع هم خریدار حق فسخ دارد به نحو استقلال. یا ولایت، بله بله بله، اونم میشه مثال در حق زیاده هست. یا مثل ولایت، این که دیگه صریحه، عرض کنم که فتاواست، اب و جد هر دو ولایت دارن، یه ولایت بر یک صغیر، یه ولایت که بیشتر نیست که، میخوان مثلا مالشو بخرن بفروش، براش چیزی بخرن بفروشن، تزویجش بکنن، اینا ولایت دارن برای تزویجش، خب یه تزویج که بیشتر نیست که، هر دو ولایت دارن. هر کدوم سبقه به اعمال، پدر اول اومد این معامله رو کرد، خرید فروخت انجام شده، دیگه موضوع برای تصرف دیگری نمیمونه. اگر جد ابتداعا این رو تزویجش کرد، یه دختر براش تزویج کرد، خب تزویج حاصل شد، دیگه موضوع برای پدر نمیموند. پس در حق هم همین تصور هست، حق فسخ در حق ولایت، دو نفر ولایت دارن بر یک بچه، اینا مسائل امثلش زیاده. بنابراین پس نظر مرحوم سید این است که هم در استیلا ممکنه، استیلا بر مال واحد دو نفر به نحو استقلال داشته باشند که تعبیر ازش میکنیم ید دارن بر مال، هم در ملکیت تصور میشه که دو نفر مالک باشن یه چیز را، مالک نوع یا حتی در شخص، دو شخص خاص مالک بشن یک مال شخصی را، تمامشو، این تمام مال را مالک است، اونم تمام را مالک است. این در ملکیت و استیلا در حق هم همینجوره، حق فسخ و حق ولایت. در ذیل عبارتشون یه انقلت میارن که اگر کسی ادعا کنه دعوا ان مقتضى الملكيه المستقله جواز منع الغير، اگر شما بگید آخه معنای مالکیت مستقل این است که لهو ان یتصرف در مال کیف یشاء و لهو منع الغیر، معنای مالک این است که حق تصرف داره و حق منع تصرف دیگران، مالک اون است که جلو تصرف دیگران رو بگیره، نذاره کسی دیگه بیاد تو این مال تصرف کنه. خب اگر معنای ملکیت اینه که هم جاز له التصرف و جاز له منع الغیر، این معنای مالکیته. خب در اینجا چه جور تصور میکنی؟ دو نفر مستقل هر کدام بتونن مانع دیگری باشن. خب اگر این یکی مالک مستقل است یعنی میتونه جلو اونو بگیرد، اون یکی مالک مستقل است یعنی میتونه مانع این بشه. این چجور تصور میشه؟ اگر ما هر کدام مالک مستقلن، معنای مالک مستقل این است که میتونه مانع غیر باشد. اینجا چجور میشه تصور کنیم که دو نفر مالک مستقل و هر کدام هم حق داشته باشن مانع دیگری باشن؟ این با هم جمع نمیشه. دعوا که مقتضای ملکیت مستقل جواز منع غیر است و الا لا یکون مستقل، اگر حق این که مانع غیر باشه نداشته باشد پس مستقل نیست. معنای استقلال این است که بتوند دیگران را مانع بشه. این فرمود مدفوعت، این جوابم مدفوعه به ان هازا ایزن نهون من الملکیه. شما اونجور تصور کردید اون یه نه ملکیت هست، ملکیت مستقلی که لفو ان یمن الغیر. اما یه جور مالکیت دیگه هم داریم که حق منع غیر ندارد، کما این که در واجب شما چی میگید؟ معنای وجوب یعنی عدم جواز ترک. نماز ظهر واجب است یعنی حق نداره ترک کنه. خب خصال کفارات رو در واجب تخییری میگیم عتق رقبه واجب است. عرض کنم که صوم شهرین متتابعین واجب است، معنای وجوب یعنی جایز نیست ترکش در حالی که اونجا میتونید ترک کنید. شما اگر عتق کردید دیگه صوم رو ترک کردید. چه جور جمع میشه وجوب با جواز ترک؟ با اینکه معنای وجوب این است که لا یجوز ترکه، اما در واجب تخییری میبینیم با اینکه واجب است عتق، اما اگر شما صوم رو انتخاب کردید عتق جواز ترکه. واجب است اما جازه تر کن. در واجب کفایی کفن میت دفن میت واجب است، اما دیگران انجام دادن از من ساقط شد. اگر یک کسی انجام داد دیگه بر دیگران واجب نیست. همینجور که در وجوب در واجب تعیینی معنیش این است که لا یجوز ترکو، اما یه نه واجب دیگه هم داری و اون واجبی است که با اتیان بدلش جازه ترکو، اینم یه نه ملکیت است. همینجور که در ملکیت مستقل شما اونجور فرض کردید که ملکیت یعنی اونی که لا یجوز، یعنی جاز له منع الغیر، یه نه وجوبم داریم که نه لا یجوز له منع الغیر، مثل اینجا که دو نفر مستقل مالکن پس هر کدام که مالکن یجوز له التصرف فی کیف یشاء اما لا یجوز له منع الغیر. پس جوابشون این شد مدفوعتون به ان هذا ایضا نحو من الملکیه، نظیر وجوب کفایی تخییری که با این که واجب است جاز ترک به اتیان بدن.
Yeah.
باشه. بالاخره واجب است، پس میشه، میشه تصور کرد دو تا مالک مستقل، یعنی این مستقل اونم مستقل، منتها این واجبی است که منع غیر ندارد. این نحوه وجوب از این جهت، این فرمایش مرحوم سید. بنابراین پس مرحوم امام که در تعبیرشون این بود که وقیل یمکن ان تکون ید و کل منهما علا تمام استیلا، هر کدوم استیلا بر تمام مال داشته باشن، بل یمکن ان یکون شیء واحد لمالکین علا نحو الاستقلال. پس دو قول در مسئله شد، اگر چند نفر بیش از یه نفر ید رو مالی داره، اینجا مقتضای قاعده گفتیم این است که بگیم اما این ید هر کدام اماره مالکیت است و اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن دوتا اماره، بنابراین که انه این لا یدله، این مقتضای قاعده است. ولی نرفتن علما رو این مقتضای قاعده تمسک نکردن. یک قول این که خود مشهور قائلن، مرحوم امام هم این قول رو قبول کردن که ید و کل منهما علی نصفه، این ید اماره مالکیت است، اما چون دو نفرند اماره مالکیت هر کدام بر نصف ماله، اگر سه نفرن اماره مالکیت بر ثلث میشه براشون. مثل مرحوم سید میگه نه، اماره مالکیت بر کل است. عرض کنم که میشه فرمایش مرحوم سید رو جواب بدیم. جواب این استدلال مرحوم سید که داده شد، اون وقت روشن میشه این که بگیم هر کدام مالک نصفند، ید اماره میشد برای مالکیت، اما نه مالکیت للکل، مالکیت للنصف. مرحوم سید ابتداعا فرمودن که لا مانعه، هیچ مانعی نداره که ما قائل بشیم اجتماع یدین مستقلین علا مال واحد، دو نفر به نحو استقلال استیلا پیدا کنن بر مال واحد. این فرمایش اولشون بود، استیلا علا مال واحد، و مثال زدن به مثل زکات که دو نفر استیلا دارن یا دو نفر مالکند این مال رو به نحو استقلال. جوابش این است که در مثل زکات اونجا ملکیت رفته رو نوع، مالک زکات نوع است، انما الصدقات للفقراء، ملک فقیر است، فقیر نوع است، درسته افرادی داره، نوع طبیعی کلی است، اما اونی که مالک است فقیر مالک است، فقیر یه چیز بیشتر است، تعدد نداره. زید و عمرو بک مصادیق فقیرن، مالکیت این ما حق زکات مالکیتش مال افراد نیست، اینا مالک نیستن، فقیر مالک است. انما الصدقات للفقراء، مال فقیر است، فقیرم یکی بیشتر نیست، اینا مصادیقشن، اگر شما به مصادیق دادید خب به مصادیق مصرف کردید. پس این را مثال نزنید برای اونجایی که میشه تصور کرد که دو نفر که فقیرن به نحو استقلال مالک زکات شده باشن. نخیر، یک چیز بیشتر مالک نیست، اونم فقیر. سهم سادات مال سید است، منتها سید یک کلی طبیعی است لهو افراد. این زیدی که سید است، سیدی است با یک خصوصیات، کلی طبیعی با یک خصوصیات شده زید. زید انسان است، اما انسان با یک شخص تشخص، انسان متولد کذا، پسر کذا، نمیدونم در زمین کذا، در زیر سقف کذا، با این خصوصیات شده زید. خصوصیات رو همه رو بیرزید، انسان است. اگر یک اثری برای انسان هست، برای زید هست، اما زید اون انسان است با تشخصات. اینجام این زید فقیر است اما با تشخصات. این تشخصات دیگه در مالکیت تصور چیز دخالت نداره. اونی که مالک است عنوان فقیر است و این عنوان یه چیز بیشتر بود. اینا مصادیقش هم در سید گفتید همینجور، در ولایت گفتید همینجور. عرض کنم که حالا ولایت حق رو بعد میگه. بنابراین این دو مثالی که شما آوردید دلیل بر این که میشه دو نفر به نحو استقلال مالک یک مال باشن، این دلیل بر او نمیتونه باشه. پس نه استیلا به نحو استقلال بر یک چیز جایزه و نه عرض کنم که ملکیت. حالا از معنای استیلا یعنی چه؟ حالا این هم ایشون مثالش رو اشکال کردیم. حقیقت استیلا، استیلا همون چیزیست که عرف او رو به این معنا میدوند که اختیار چیزی در ید کسی است، لهو تصرف و لهو المنع از دیگران، مانع دیگران باشه. این استیلاست، استیلای مستقل. و الا اگر چنانچه من استیلا داشته باشم، یک کس دیگه هم بتوند همینی که در اختیار منه امروز بیاد برداره بره، من چه استیلایی دارم؟ استیلای مستقل بر ماشین داره، اما وقتی از اتاقش میاد بیرون ماشین سوارش بره میره نیست، یکی دیگه سوار شده رفته، میشه بگیم استیلا؟ از معنا ندارد این. یا فرض فرماد ملکیت، حقیقت ملکیت چیه؟ حقیقت ملکیت یه اضافه است، انتصاب. به قول مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی در حاشیه مکاسب، ایشون فرماد مثل اگر مجسم بکنیم مالکیت زید برای این مال را، مثل یک اون ارتباط و اون علقه مثل یه ریسمانی است، یه سرشو ببندن به پای اون حیوان و یه سر این ریسمان هم دست این زیده. میگیم این ارتباط معنیش ملکیت است. ملکیت این انسان للحمار یعنی این ارتباط، این اضافه، این نسبت. همین علقه و نسبت رو میگندش ملکیت، مثل یه اضافهش و ربطش مثل یه ریسمانی که ببندی. معنای این ریسمان یعنی اختصاص، اضافه اختصاص، مستلزم اختصاص است. وقتی گفتیم حقیقت ملکیت یعنی علقه، نسبت، ارتباط، اضافه این مال به این انسان، یعنی مثل اون نخ مجسمش کنی، اون ارتباط را، این مستلزم اختصاص است. نمیشد ملکیت باشد و اشتراک. لازمه ملکیت که حقیقت ارتباطه، ارتباط بین این شیء با این مال. لازمه این ارتباط اختصاص است که لا یتحقق این علقه و این ملکیت الا در صورت اختصاص. اگر ما گفتیم دو نفر مالک بشن، به نحو استقلال، این از وجودش عدم لازمه، مستلزم عدمشه. به جهتی ملکیت زید نسبت به این مال یعنی اختصاص، همونجوری گفتیم القا اختصاص میاد. اگر گفتیم دو نفرند یعنی لا اختصاص، اشتراک با اختصاص ضدان، لا ثالث لهما، اختصاص در جایی که بیاد دیگه اشتراک نمیاد. اگر بگیم مشترکن یعنی اختصاص نیست، پس از وجود اختصاص یلزم عدم اختصاص، وجودش مستلزم عدمشه و هذا محال. ملکیت معناش القا است، ارتباط، ارتباط مستلزم اختصاص است، اختصاص با اشتراک متناقضان یا ضدان. اگر ما فرض کردیم اشتراک یعنی هم ملکیت است هم نیست، هم اختصاص است هم نیست، از وجود اختصاص لازم میاد عدمش، از ملکیت لازم میاد ملکیت اجتماعی عدم اختصاص، بنابراین از معقول نیست. تصور این که دو نفر به نحو استقلال مالک عینی باشن از معقول نیست، تصور نمیشه. اینم که شما مثال زدی، مثل عرض کنم که وقف و یا زکات و خمس، اینا اون عنوان چیز هست، ملک هست، و اونی که مملوک شدن عنوان یه چیز هست. زکات فقیر، زکات واجب است برای فقیر، داده بشه به ملک فقیر است، فقیر یه عنوان است نه چند عنوان، اونا مصادیقشن. مصرف، بیان مصرف، یعنی مصرفش اونه. خب مالک هست که اون وقت اگر بگیم تحت ید او باشد به او باید بدیم دیگه، وقتی دادیم استیلا پیدا میکنه.